این شب سال موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو، ما و شما میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو همراه با شما ساعت 8 شب میهمان خانه های شما در طولانی ترین شب سال با یلدا.
یلدا
ایرانی، یلدای ایرانی، یلدا ایرانی.
اما سرکار خانم دکتر پروین دادندیش، مشاور محترم اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، روی خط ارتباطی ما هستند. میخواییم درباره آداب و رسوم و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی این شب ویژه، شب یلدا صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو رو صبح بخیر میگم بهش.
سپاسگزارم خانم دکتر. ما درباره شب یلدا میخواییم از شما بپرسیم اینکه چه آداب و رسوم ویژه‌ای داره این شب که این شب رو متمایز کرده از بقیه رسوم سنتی و آیین‌های کشور عزیزمون ایران.
خواهش میکنم. واسه وقتی که خوب دقت میکنیم میبینیم که تو فرهنگ ما سنت‌های قدیمی زیادی وجود داره که در حقیقت پشتوانه اون به نظر من اینه که ریشه‌های اخلاقی برخورداره و سعیش اینه که این سنت‌ها در حقیقت شخصیت و هویت افراد جامعه رو قوام ببخشه، خانواده ها رو قنا ببخشه. به نظر من این در حقیقت شب یلدام یکی از این سنت هاست که خیلی تو این سنت قدیمی بحث خانواده و دور هم جمع شدن، حالا با توجه به اینکه طبیعت این فرصت رو به جامعه داده، خانواده داده که طولانیه و شب طولانیه و خانواده دور هم جمع میشن، و یه فرصت خوبیه. اگه به عناصر یلدا نگاه بکنین، یعنی این سنت قدیمی ما، میبینیم که بحث خانواده درش هست، گفتگو درش هست. بعد خانواده گفتگو تنها انجام نمیده، سخن حکیمان هم ازش استفاده میکنه، چون ما خیلی روایت داریم و خیلی گفته شده برای ما که در این شب حتما حافظ بخونید یا فال حافظ بگیرید. خب این نشون میده که خانواده با یک بیس و مبنای حکیمانه دور هم جمع میشه، گفتگو میکنه. از طرف دیگه از ثمره طبیعت هم استفاده میکنه، میوه های فصل رو حالا ازش استفاده میکنن، انار، خرمالوه و این بحث ها. خب به هر صورت اون چی که مهمه این جمع شدن خانواده، یادآوری دوست داشتن و محبت و شادی رو میکنه. و همین که گفتم به نظرم میاد این سنت های قدیمی همشون یه ریشه های اخلاقی دارن و تلاششون اینه که تکرار این سنت ها در جامعه ایرانی باعث شده بود که خب یک جامعه منسجم، همدل داشته باشه. من امیدوارم که نسل جوان ما این سنت ها رو پاس بدارن و شب یلدا، حتما همین شب یلدا دور هم جمع بشن.
انشاءالله. خانم دکتر، یکی از مسائلی که مطرح میشه، حالا با توجه به روز آمدی، مسائل روز و یک سری حرف هایی که حالا نشون میده که ما باید به مسائل روز توجه کنیم، گذشته ها رو حالا خیلی درگیرش نشیم، این یک طرف هست. یک طرف دیگه این هستش که ما میدونیم که هر انتقال فرهنگی احتیاج به تداوم در هنجار داره و انتقال نسل به نسل داره. این مسائلی که شما فرمودید دقیقاً تاکید روی همین موضوع داشت که ما اگر قراره که فرهنگیمون پا بر جا بمونه، باید این رو از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم. این نسلی به نسل دیگه انتقال دادن هم جز با تکرار در انجام میسر نیستش. ما چطور باید با این حالا شاید تضاد، تناقض، پارادوکس کنار بیایم که از یک طرف میگیم که ما باید چشممون به آینده باشه، نباید راجع به گذشته فکر کنیم، از طرف دیگه یک سری سنت‌ها رو باید اجرا کنیم به خاطر اینکه هویت ما، شناسنامه ماست.
ببینید، آینده بالاخره انسان برای رسیدن به آینده پاشو برای یه جا محکم بکنه. به نظر من یه جامعه ایرانی اون فرهنگشه، سنت‌هاشه که باعث میشه که مثلا یه جوان ایرانی قراره که پرشی داشته باشه برای آینده و به آینده خوب، حتما باید به پشتش نگاه بکنه، یه جایی محکمی ایستاده باشه، چون بالاخره توجه به آینده و مدرنیسم و بالاخره جامعه نو یه بالاخره یه چیزی میخواد، یه مناطی میخواد، یه مواد که این مناطش همون سنت ها و فرهنگ و بالاخره آداب و رسوم ماست. و من فکر میکنم که خانواده ها خیلی میتونن تو این زمینه نقش داشته باشن. من اگر راستش بخواید دیشب که قرار شد من امروز صحبت بکنم، فکر کردم که حتما این تجربه خودم بگم، بالاخره تجربه موفق میتونه کمک بکنه. ما شاید مثلا 20 سال یا 25 سال پیش خاله‌ای داشتیم که خاله هستن ان شاء الله خدا سلامتشون بداره، ایشون برای اولین بار گفتن که من شبیه‌الدا همتون دور هم بیاید دور هم جمع بشیم. ما حالا دختر خاله‌ها، مادرم، پدرم، اینا همه رفتیم منزلشون و چند سال ایشون مداوم میگفتش که شبیه‌الدا نوبت منه و همه باید بیان. و خیلی هم اتفاقا ساده میگرفت، یه نوع غذا داشتیم و حالا مثلا میوه و هر کی هم یه چیزی میبرد، مثلا شیرینی، میوه، اینا. و باورتون نمیشه الان بچه‌های ما که اون موقع مثلا بچه من مثلا 5-6 سالش بود، الان سنی ازش گذشته، دو هفته مونده به یلدا میگن یلدا کجاییم. حالا به هر صورت خاله من سنی ازش گذشته مقدار سخته، ولی ما اینو نوبتی توی خونه های خانواده هر کدوم استقبال میکنن، مثلا هر سال میگن نوبت ماست. و همین که شما فرمودین، مثلا به جای اینکه ماها دنبالش باشیم، جوونامون دنبالشن. پس به نظر میرسه که اگر این شب یلدا یا همین سنتامون رو ازش بتونیم یه فضایی به وجود بیاریم که جوونامون ازش لذت ببرن، شاد بشن. و یه پیشنهادم دارم، یه سبدی، یه چیزی دم در خونه بذارید اگر قرار شد دوره هم جمع شیم، که همه موبایلاشون اونجا قرار بدن و این دفعه به جایی که میریم خونه همدیگه شماره وایفای همدیگه رو بپرسیم، شماره دلمون رو بپرسیم، دل همدیگه رو بپرسیم.
خب میشه به هیچ رو در بایستی وقتی مهمانی شروع میشه این رو قطع کنیم، خاموش کنیم، وایفای رو قطع کنیم.
آره نه دیگه، مثلا من یه کلیپی میدیدم که بچه های حالا غربی بود، خاله یه خانواده دور هم جمع شده بودن، پدر بزرگ خانواده یه سبد دم در دستش بود، گفت همه بذارن موبایلاشون رو اینجا. حالا به هر سر، یعنی اینکه توجه بشه همون چند ساعتی که دور همین به همدیگه، به دل هم توجه بکنیم، به همدیگه توجه بکنیم و یه شب خوبی انشالله. اگر شب خوشی بر جوون و بزرگ و پیر و اینا باشه، به نظرم میاد که تداومش میشه یک پیگیری، همه پیگیری میکنن که این تداوم پیدا
کنه. سپاسگزارم از شما خانم دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. با ما سرکاری خداحافظی میکنیم.
خواهش،
خدا نگهدارتون باشه. انشالله انشالله که شب یلدایی داشته باشیم بسیار شیرین و دوست داشتنی. قرآن و حافظ و خانواده، همه نمادها و نهادهایی که یلدای ما رو ایرانی کردن. پس با ما باشید با شب یلدای ایرانی.
شب اول زمستون و توی خونه پاره مهمون و با تموم سردی این شب پاره گرمی دلامون و صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
اما میخواییم گفتگوی ویژه امروز رو تقدیم حضورتون کنیم با حضوری مهمان، با حضور مهمانی بسیار ویژه و ارجمند، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جنابالی، همه شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو. انشالله که همه صبح خیلی خوبی داشته باشید، روز خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم که با ما همراهید.
انشالله موفق باشید.
انشالله ممنونم که با ما همراهید علیرغم تمام مشغلات و گرفتاری ها و مضایق زمانی که دارید. میخواییم امروز درباره روز جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی صحبت کنیم. حالا با وجود حضرت عالی که میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم، بپردازیم به یک سری مسائل، یک سری حالا پارادوکس هایی که در اذهان مطرح میشه. یکی از این پارادوکس ها بحث این فشاری هست که در جوامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی داره آورده میشه، ولی میدونیم که خب جمهوری اسلامی با برنامه ریزی هایی که کرده، کارهای تئوریک و عملی که انجام داده، عملا به نوعی اگه نگیم پرچمدار، ولی قدم های بسیار محکمی رو گذاشته و برداشته در راه مبارزه با خشونت و افراطگرایی در سطح جامعه، در خارج از کشور، مرزهای خارج از کشور. و یه موضوع دیگه، با حضور سرکار عالی ما می‌خوایم راجع به خشونت و افراط علیه زنان هم صحبت کنیم، این موضوع رو هم بهش اشاره کنیم. در خدمتتون هستیم، می‌شنویم فرمایشات شما رو.
بله، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید که کشور ما با وجودی که خودش مورد هجمه بوده، خودش هدف خشونت و ترور و واقعا سخت‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال این تحریم‌های بسیار سختگیرانه که خیلی‌ها اعتقاد دارن اینها تروریسم، جنایت علیه بشریت. اول اینکه مردم ایران خیلی محکم ایستادن و دولت همه تدابیر لازم رو داره انجام میده برای اینکه این آسیب‌ها به حداقل برسه، ولی خب به هر حال شرایط بسیار سختیه و تمام تلاش خودشو دارن آمریکا انجام میده که این ملت بزرگوار، این ملت تلاشگر، این ملت سرفراز رو خلاصه به زانو در بیاره. ولی انشالله اینطور نخواهد بود و مردم با درایت، با صبوری، با تاب‌آوری که در مقابل مشکلات خواهند داشت ایستادگی خواهند کرد و انشالله وعده خداوند اینه که پیروز خواهند بود مؤمنین و انشالله سربلند در بیاد. اما اینکه ما خودمون یعنی در مقابل حالا یه سری مشکلاتی که تو جامعه خودمون داریم و باید به اونها هم توجه جدی داشته باشیم که بالاخره سرمنشأ یه سری رفتارهای خشن که حالا ممکنه که از یه جوان سر بزنه، ممکن از یه فرد میانسال، ممکن از یه آدم سالمند، یعنی خیلی هم حالا همه بازه سنی رو به جوان ها واقعا نمیتونیم منتهی کنیم که مشکل همیشه برای اون است. ولی این واقعا چه اتفاقی میفته و چرا ما توی خانواده، توی جامعه همون خشونت داریم و چرا خیلی اوقات این خشونت ها بر علیه زنانه، چرا زنان بیشتر آسیب پذیری دارن؟ البته باز این مسئله خاص ایران نیست، یعنی همین بگیم فقط کشور ما این مشکلات رو داره، این مشکلات در شکل خیلی حاد خودش در بسیاری از کشورها بروز کرده، کما اینکه این جریان و پویش مبارزه بر علیه خشونتی که علیه زنان یا سوء استفاده از زنان شکل گرفته در دنیای صنعتی شکل گرفته، یعنی اصلا از اونجا این موضوع شروع شده، چون اونها بیشترین یه حرکتی رو با نام میتو رو انداختن برای مبارزه با خشونت و سوء استفاده از زنان که این نشون میده اونجا هم مشکل رو اصلا نتونستن حل کنن. اما چه باید کرد؟ یعنی واقعا مسئله خشونت علیه زنان، خب یه بخشش قانونه و مقرراته که ما حالا قوانین مقرراتی کشورمون داریم، ولی به دلیل اینکه در بعضی از ابعاد ناکافی بوده، دستگاه قانونگذار، مجلس و دولت هم برای این مسئله، برای تکمیل این قوانین اقداماتی رو انجام داده. از جمله مجلس اخیراً طرحی رو برد و ما هم در دولت خیلی حمایت کردیم برای تشدید مجازات اسیدپاشی که خوشبختانه در مجلس تایید شد، شورای نگهبان هم تایید کرد و الان قانون شده. این هم تشدید میکنه مجازات و هم حمایت میکنه از آسیب دیدگان این قانون. یا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت. این لایحه هم دولت کار کرده رو لایحه و بسیار لایحه جامعه قوه قضاییه نظر خودشو بعد از 2 سال کار اونها هم رو لایحه کار کردن، اونها هم بسیار وقت گذاشتن. این لایحه الان تو کمیسیون دولت، کمیسیون لوایح ما سعی کردیم خیلی تسریع کنیم انشاءالله در دولت و بره برای مجلس، این هم ایشان تبدیل به یه قانون خیلی جامع و خوبی بشه. موضوعیه که همه این دغدغه رو دارن، یعنی همه این دغدغه رو الان تو جامعه در همه سطوح من میشنوم و میبینم که ما باید یک قوانین بازدارنده و در این حال میدونی قانون یه جنبه آموزشی فرهنگی هم داره، یعنی فقط بازدارندگی قانون نیست، جنبه فرهنگ سازی هم داره خود قانون. این ایشان بیاد کنار اون، ما یه سری اقداماتی رو باید برای مهارت‌های رفتاریمون داشته باشیم. ما مهارت‌های فردی و اجتماعیمون میتونه کمک بکنه و اینکه بتونیم با همدیگه سازگاری بیشتری رو در جامعه داشته باشیم، در خانواده داشته باشیم، رفتارهامون رفتارهای تحمل پذیر باشه، فکرمون اندیشمون به این سمت بره که گفتگو بکنیم، درک متقابل رو توسعه بدیم. این رو هم ما شروع کردیم، دولت شروع کرده یک کاری رو، یه بسته مهارتی رو با آموزش پرورش ما از ابتدای دوره دولت 12 شروع کردیم. این بسته تدوین شد، ابلاغ شد، یک بسته 12 که به مهارت‌های رفتاری فردی و اجتماعی برای دانش آموزان، بعد تو مرحله بعد برای دانشجویان، توی همون مرحله ما در بحث خانواده طرحی رو شروع کردیم تحت عنوان گفتگوی ملی خانواده که خیلی شما هم من دیدم از این طرح و این سیاست حمایت می‌کنید و اینکه ما از داخل خانواده شروع کنیم موضوع گفتگو رو و موضوع مهارت‌های ارتباطی رو. ما یه پیمایشی رو در واقع انجام دادیم سال گذشته 31 استان مشکلات خانواده ایرانی، چون خانواده برای ما خیلی مهمه، خانواده نه فقط برای دولت بلکه برای همه مردم، برای همه کشور خانواده ماندگارترین و تأثیرگذارترین و الهام بخشترین نهاد بشریت و ما از خانواده میتونیم جامعه سالم، ما از خانواده میتونیم فرهنگ خوب، حتی اقتصاد خوب رو از خانواده سالم و خانواده شکوفا میتونیم که به دست بیاریم. برای همین اومدیم روی مهارت‌های ارتباطی، چون اون پیمایش نشون داد که یکی از مشکلاتی که حالا مشکلات اقتصادی هست، خب اون بخش‌های اقتصادی باید بهش رسید. البته ما هم کمک میکنیم تو بحث توان افزایی زنان، مخصوصا خانواده‌هایی که زن سرپر هستن، ما به طور خاص برای اونم برنامه داریم. یا مشکلاتی هست مثل اعتیاد، آسیب‌ها که اونم باز دستگاه های دیگه باید بهش بپردازن، کارشون هم هست و درسته، ولی ما به طور خاص گفتیم یه موضوعی رو که قابل احصا هست و میتونیم به اون موضوع به طور خاص طرف گذاری کنیم برسیم، مهارت های ارتباطی از خانواده هست که ما از فرزندان و جوانان توی مدارس و دانشگاه ها تا والدین از طریق انجمن اولیا و مربیان تا حتی سالمندان بیایم روی این مهارت‌ها با هم کار کنیم. مهارت‌هایی مثل تفکر نقادانه، ما همه نقد میکنیم، خیلی هم خوبه نقد، اصلا توان نقد یکی از مظاهر آزادی اندیشه هست، آزادی بیان، خیلی خوبه، ولی اگر روشمند نشه، یعنی اگر ما نتونیم روش نقد رو از دوره ابتدایی، یعنی اصلا خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، امروز دانشگاه ها اکثر دانشگاه ها اجباری دارن واحد تفکر نقادانه رو میارن تو دروس برای اینکه این نظم میده به اینکه ما چجوری فکر کنیم، چجوری نقد کنیم، اینکه باید هر چیزی یه قوری بزنیم و بریم و رچیم، این نه سازنده است نه مفیده، میتونه در اطرافیانمون و در خودمون احساس یأس به وجود بیاره و احساس ناامیدی، در حالی که تفکر نقادانه هم نقد میکنه، هم انتقاد و مشکل رو میگه و هم براش راه حل، یعنی اصلا خلاصه با جهت‌گیری راه حل و عبور از مشکل تا تاب‌آوری رو میبره بالا.
بسیار.
و قدرت این که افراد بتونن در مقابل آسیب ها بتونن راه حل پیدا کنن، بتونن عبور کنن، بتونن با هم تعامل کنن. یکی از مهارت های مهم تعامل و حل اختلافه. آدم ها با هم اختلاف دارن، تو خانواده هم با هم اختلاف دارن. هیچ کس نمیتونه بگی دو نفر میخوان زندگی باید بکنن، باید عین هم فکر کنن، عین هم. اصلا خلقت خداوند بر این مدار نیست. همه انسان ها با هم متفاوتن، یه فردیتی دارن. این که چطور ما بتونیم با وجود تفاوت دیدگاهامون چطور با هم کنار بیایم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید.
خیلی ممنون، متشکر از برنامه خوب شما.
پیروز باشید انشالله. باعث افتخار بود با شما خداحافظی میکنیم.
خواهشون کنم، سلامت باشید. ممنون
هستم. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین.
می‌خوایم درباره طرح ملی پوشاک صحبت کنیم. جناب آقای محمد حسین مقیسه، مدیر عامل محترم صندوق ضمانت و سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، همینطور جناب آقای اکبر رضاییان، عضو محترم انجمن صنایع پوشاک ایران و مشاور در طرح ملی پوشاک، روی خط ارتباطی حضور دارن. آقای مقیسه سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای هاشمی و همچنین شنوندگان محترمتون در برنامه صبح گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما. جناب رضاییان سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح شما بخیر، به صبح شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم. با اجازه آقای مقیسه با شما شروع میکنیم. آقای رضاییان بفرمایید که طرح ملی پوشاک چه موازعی رو در بر میگیره که قرار هست این مشارکت صورت بگیره؟
مستدل هستید که از دو سه سال پیش تصمیم گرفتن سری مشاغل غیر کشاورزی در سطح روستا ایجاد بکنن. طرح بزرگی است و مشاغل زیاد شامل شما و سازمان صنایع کوچک متفقاً به نتیجه رسیدیم که میتونیم از این فرصه استفاده کنیم و برای پوشاک که آلاینده نیست میتونیم گفت که جزء مشاغلی است که در روستا میتونه حق تقدم داشته باشه.
بله.
و این دلیل اومدیم طرحی تهیه کردیم، هم میتونیم یه پوشاک رقابت پذیر تولید کنیم و صادرات نبر و همین که دقیق‌تر مسائل اساسی کشور بتونه حل بشه که الان به طور کلی اون قاچاق و پوشاک، واردات پوشاک، اینا به طور کلی حجمش خیلی زیاده، بیش از 50% مصرف پوشاک متاسفانه خارجی است و به همین دلیل باید پوشاکی تولید کرد که بتونه با اونها رقابت بکنه. به همین دلیل ما اومدیم یک طرحی در سه قسمت داریم اجرا میکنیم. اول یک شرکت پشتیبان مرکزی یا ملی است که کل این طرح رو از جهت طراحی، یعنی ایجاد کلکسیون و بعد فروش تضمین میکنه، یعنی میگه که هر چی تولید بشه من میفروشم در فروشگاه زنجیری در داخل کشور به خارج از کشور. دوم شرکت های استانی هستن که این سفارش و تولید رو از شرکت پشتیبان ملی میگیره، مواد اولیهش رو طبق استانداردهای گفتش تامین میکنه و بعد جنس رو برش میکنه به تحویل چیز شرکت به اصطلاح همون کارگاه روستایی میده. این شرکت کارگاه روستایی هم
خب اجازه بدید آقای مقیسه هم همراه ما بشن. آقای مقیسه الان طرحی که فرمودن قرار هست که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک هم مشارکت داشته باشه، همراهش باشه. این طرح چقدر طرحی هست که نجات دهنده اگر نگیم همراه طرح ملی پوشاک باشه و چقدر میتونه کمک حال تولید کنندگان پوشاکی ما باشه که از این حالت فطرت خارج بشن؟
بله خدمت شما عرض میکنم که همونطور که آقای رضاییان توضیح دادن، ببینید اهداف بلندی برای این طرح در نظر گرفته شده که مهمترینش بحث اشتغال در مناطق روستایی و در واقع ایجاد پوشاکی هست که بتونه در داخل کشور و همچنین در مرحله بعدی برای بازارهای خارجی قدرت رقابت داشته باشه. بنابراین میتونه این طرح در اقتصاد ما نقش کلیدی رو داشته باشه، در صورتی که همه ما، همه در واقع دستندرکاران این طرح کمک بکنیم که موفقیت این طرح رو تضمین بکنیم. نکته مهمترش اینه که این میتونه یه مدل و الگو برای سایر اقداماتی باشه که خدمت شما عرض بکنم که در اقتصاد ما در جریان هست و بخش‌های مختلف اقتصادی گرفتارش هست. مستظر است که این طرح، یه توضیح مختصری دادن جناب آقای رضایی، این طرح از مرحله طراحی تا مرحله فروش رو در واقع پوشش میده، هر چیزی که معمولا ما در زمینه‌های تولیدمون گرفتاری باش داریم. یعنی به این شکل است که اصولا تولیدات ما عموما به این شکل جلو میره که یه بخشی صرفا به کار تولید میپردازن و یه بخشی به کار طراحی میپردازن و بعدا حالا مباحث مربوط به بازار، بازاریابی و صادراتش مشکلاتی هست که خودش رو نشون میده. ولی این طرح به شکل یک بسته کامل از مرحله طراحی تا مرحله فروش و بعداً هم مرحله صادرات در واقع مراحل مختلفش رو دیدن و انشالله همونطور که عرض کردم اگر موفق بشود علاوه بر اشتغالی که ایجاد میشه، علاوه بر اهدافی که برای این طرح دیده شده، میتونه خودش یک مدلی باشه برای سایر فعالیت‌ها.
حالا شما این طرح رو پیشاپیش حالا موفق میدونید یا نه؟ شما فهمید اگر موفق بشود مدل خواهد بود. این طرح موفق بوده؟
بله. اینه که ماها ورود پیدا کردیم، معناش اینه که خب موفق میدونیم که ورود پیدا کردیم. بله. منتها اینی که یک طرحی رو بگیم از ابتدا با ضریب 100% موفق خواهد شد، خیر، این بستگی به این داره که ضریب تلاش همه دستگاه‌هایی که دستندرکارن به چه شکلی تعریف بشه. در رأسش هم خود انجمن و بخش خصوصی هست که متولی اصلی هستن، ماها هم در بخش دولت و خب به شکل خیلی اختصاصی وزارت صنعت معدن تجارت پشتیبانی کننده این طرح
هستن.
بله بله. بنابراین اگر همه تلاش در واقع مضاعفی بشه باشیم، انشالله این طرح حتما به موفقیت خواهد رسید و همونطور که عرض کردم اهداف بلندش رو میتونیم شاهد.
آقای رضاییان بفرمایید که چرا این طرح رو شما موفق میدونید که حالا به هر حال میگم همونجوری که آقای مقیسی فرمودن وقتی که وزارت صنعت حالا سازمان صنایع کوچک وارد بحث شدن، یعنی که این طرح طرح قابل قبولی هست و قابل دفاع هست، اما بر چه مبنایی شما میتونید بگید که توان به دست آوردن بازار هم داخلی هم خارجی رو دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید به عنوان جنبندی.
در مذهبر اون اصولی است که در کلکسیون رعایت میشه. ما هر صد واقعیت اینه که پوشاک باید مودی باشه، چه بگیم مود هست یا نیست، این یک سلیقه است که هر کسی در انتخاب پوشاک به کار میبره و این سلیقه خودش جریان اجتماعی است.
بله.
و نمیشه گفت که اینو باید نادیده بگیریم. بله. این تا حال یه مقدار متاسفانه نادیده گرفته شده، اینو ما جبران کردیم. این ما بس از طریق ارتباط ایجاد دفتری در ترکیه، در جاهایی در خود ایتالیا از سرچشمه کاری میکنیم که وقتی در اول پاییز جنس پاییز میدیم از لحاظ طراحی دقیقا اون چیزی باشه که الان تامین کننده نیاز از بار میتونه رقابت کنه. این بخش اوله. بخش دوم اینه که انتوستار انتخاب کردیم. آیا این روستا رو همین جوری انتخاب کردیم بخاطر اینکه بودجه‌ای هست میخواد اونجا شغل ایجاد بشه؟